أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها قدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. مبارك سروران معظم گفتگو در آیات سوره مبارکی غافر و مؤمن است. مباحثی که تا پایان گفتگوی قبل به سمع مبارک رساندیم مجموع گفتاری بود که خداوند از زبان مؤمن آل فرعون حدود 20 آیه مطرح فرمود که با جماعت فرعونیان و فرعون مطرح بود، مطالبی که همه حکمت بود، نکات دقیق و ظریفی بود که از دل انسان آگاه و سوخته جانی مطرح می شود. با اخلاص کامل و عشق علاقه وافر به شخصیت موسی و نبوت و مطالب همه مطالب ظریف و لطیفی بود. در این آیه شریف دیون نهایت کار بعد از آن که فرمودون بزرگوار و ما اقول لکم فستذکرون ما اقول لکم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. پایان سخن آن بود که من آن چه شرف بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملام، حجت تمام است، ما افوض امری الالله، کار خودمون رو کردیم و دیگر تسلیم خداوند سبحان هستیم و اوست که بصیر به عباد است. اثر و برکت تفویض امر الالله رو در گفتگوی قبل بازگو کردیم از لسان دربار امام صادق. خود قرآن تصریحا میگوید به مجرد اون که افوض امری الالله شد فوقاه الله. این فائی که بر سر وقاه الله آمده است فائ تفریع است در کلام عرب، یعنی فائ نتیجه. نتیجه اون گفتگو و نتیجه اون امر آن شد که فوقاه الله، خدا او را نگاه داشت. مقابل بزرگترین کسی ایستاده است، مقابل بزرگترین امپراتور طاغوت زمان پیش سخن گفته است، عالی‌ترین سخنان رو گفته است، بنیاد او را تکان داده است. فوقاه الله، خداوند او را حفظ میکنه. مفوض الامر الالله، اون کسی که تمام وجود تسلیم خداوند سبحان میکنه، پایان چنین پسندیده و نیچی رو نیز حق برای او تضمین میکنه. فرمود فوقاه الله. کلمه وقاه الله که فعل و فاعل و مفعول است، خود وقا توقیه و وقایه به معنای حفظ است، محفوظیت و مسئولیت دادن است. منتها نوعاً این کلمه در جایی به کار برده می شود که خطر مسلم باشد. وقتی که ضرر و خطر مسلم است و کسی رو از چنین ضرر مسلمی نگاه می دارند، اینجا توقیه به کار برده می شود و وقایه به برده می شود. کما اینکه تقوا نیز همین معنا را دارد. خطرات مسلمی که شرازند رو تکان می دهد، درون و برون رو می لرزاند، اون خطراتی که لابد است عزیزان مسلم است، دارد میاد، شب و روز میاد، هیچ وقفه ام ندارد. اون آسیب هایی که از درون خود انسان برمی خیزد، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شروری که در عالم بیرون شر آفرینان ایجاد می کنند، اون شروری که به ظاهر ما با ناسازگاری خودمون با طبیعت بر خودمون ایجاد می کنیم، تمام این شرور یه عامل حفظ بیش ندارد و اون تقواست. تقوا در قبال این خطرات قطعی و مسلم عامل حفاظت است. خطرها قطعی است، لذا تعبیر به تقوا میشه در قبال این قضایا. کجاست که تعطیل شود؟ نه در درون خطر تعطیل می شود، نه در برون تعطیل می شود. حوادث وجود دارد، سرانه وجود دارد، چون بلا می آید. اون عامل مسئولیت عالی، عامل محفوظیت عالی، همان تقوای الهی است. با همان راهکارهایی که تقوا دارد که خب مکرر در مباحث خاص خود اون خدمت عزیزان سخن گفته ایم و به سمع مبارک رسانده ایم. فرمود فوقاه الله، خداوند او را حفظ کرد. از چه حفظ کرد؟ سیئات ما مکرو، از زشتی های مکری که فرعونیان داشتند. سیئات ما مکرو، یه اشارتی رو در میانه سخن گفتگوی قبل بازگو کردیم خدمت عزیزان که سیئات ما مکرو، گفتیم خدمت آیان که خود مکر گاه میبینیم در قرآن جنبه اثباتی دارد، گاه جنبه سلبی و منفی دارد. کید در قرآن کریم میبینیم که زالکه کید نال یوسف، خداوند به یوسف کید تعلیم میکنند. اما خب از یه طرف هم ما کید رو مثلا مذموم میدانیم، مکر رو، ما انسان مکار رو چه جایگاهی برای ما دارد، میگیم فلان کس کید حیال است، مکار است. میبینیم که خب در این حال خداوند خیر الماکرین است، بهترین مکر کنندگان است. لذا طبعا اینجا یه قدری تأمل وجود داره. در اینجا هم فرمود فوقاه الله سیئات ما مکر، سیئات مکر رو. خب تعبیر سیئات مکر در قبال حسنات المکر است، یعنی مکر و سیئ و مکر الحسن. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، مکر سیئ نمیگیرد مگر دامان اهل خودش. این آیه شریفه قرآن است و در استمرار همین نکته است. یعنی می دانیم عبارت آن است که من سل سیف البعلی فهو مقتول به، هر کسی که شمشیر ستم رو می کشد خودش اول با اون شمشیر کشته می شود. این ولا یحیق المکر السیئ الا باهله، یعنی حاقه می شود، بر می گردد ستم، بر می گردد دامان ستمگر رو می گیرد. این تاریخ نشان داده است، حکایت حکایت تجربه تاریخی بشر است. سنت علا و قضیه که نوعاً ظالمان خود در چنگال ظلم خودشون به نوعی گرفتار میشوند. خداوند اساس آفرینش و وجود و طبیعت رو بر این سنت قرار داده است. اینی که در ضرب المثل های عرب دو حدیث نیست، ضرب المثل است. ممکن است گاه شکل حدیث شنیده باشید که من حفر بئرن لأخی و قعفی، هر کسی که چاهی برای برادرش میکند خودش درون اون چاه میفتد. این همین است، ولا یحیق المکر السیء الا باهله. اون ضرب المثل عربش این آیه شریفه قرآن است که مکر سیء میگیرد دامان خود اهلش. پس ما یه مکر سیء داریم، نقطه مقابلش میشه مکر حسن. خب اشاره کردم وقتی که جناب ابراهیم خطابش میکنن که از ابراهیم، جناب ابراهیم بیا بریم به صحرا و دمن و چمن و خلاصه عیبی داریم بیا بود، میگه نمیشه، ما مریضی، مشکل داریم، بیمار داریم، هستیم. چه دیگه دارد ابراهیم؟ بیماری که ابراهیم دارد اینجا چه بیماری است؟ آن است که میخواد گردن این بطابش کند فردا. میگوید نی سلیم، من سلیمم، مشکل دارم، نگرانی، ناراحتی دارم. اگر بخوایم یه قدری به دید دقیق این قضیه رو نگاه کنیم، باید با تأمل بیشتری اینطور مطلب بازگو شود که به طور کلی امور عزیزان سه حالت میتوانند داشته باشند مسائل. ما یه مسائلی داریم، یه افعالیست، یه حقایقیست که در ذات اینها حسن و قبط ذاتی وجود دارد. یه مسائلیست که اینها به ذاته حسنند، به ذاته قبیحند، یعنی ماهیت ذاتیه اینها اینطور است که تفکیک نمیشه، نمیشه حسن رو ازشون گرفت یا قبط رو ازشون گرفت. و بیان ساده تر، ما هیچگاه نمیتوانیم استثناء کنیم یه فردی رو حسن بودنش از این مقوله، یه فردی را ازش بودنش در این مقوله. مثال بارز و آشکاری که اتفاق بین المللی بران وجود دارد خلاصه کار در تمام مذاهب خود عدل است. عدل به طور کلی یه بحثیست که حسن ذاتی کلیه دارد، یعنی در عدل خداوند سبحان چه قرار داده است؟ حسن ذاتی قرار داده است. امکانه داره یه ظالمی امکانه مردم مدخش نکنند. اگر ظالمی هم عدالت ببرزد باز شیرینه، باز میگن فلان کس. یک گوشه عدل یه زمانی مثلا ممکنه اونم حالا شکست بسته در غیر سیل و در به اصطلاح ظالمان حکومت مثلا ساسانی، یه زمانی یک کسی پیدا شده است گوشه عدل نشان داده است که همونم محل تأمل در تاریخ. یه حدیثی است که این مجعوله، این حدیث نبوی نیست، این گفتار پیغمبر نیست، این رو ساختن پاره از ایرانیان که ولد بی زمن ملک العادل، من ولادتم در زمان ملک عادلی بوده است، من در زمان پادشاه عادلی به دنیا آمدم. بعد گفتن اون پادشاه عادل کیست؟ انوشیروان عادل. حدیث رو به پیغمبر مکرم بستن برای اینکه دامن انوشیروان رو خلاصه بعض از مظالم و از اون جنایت‌های اونچنانی بری بداره. کسی که بوزرجمهر در زندان او میماند عدالتش مشخصه چیست. حالا یک گوش عدالتی کرده است، مثلا فرد بفرموده زمان شیروان، همون رو براش کف زدن، همون رو ازش پسندیدن به عنوان عدالت مثلا نکردن. خود عدل یه حسن ذاتی دارد عزیزان، از هر که عدل سر بزند پسندیده است، شیرین است. از اون طرف هنگامی که ظلم از انسانی سر میزند، هر که باشد در هر مقامی باشد، و ما رب و چه خداوند سبحان مثقال ذره ای ظلم خیش نمی کند. ان الله ليس بظلام للعبید. خوب تأمل کنید این جمله که عرض می کنم، شاید به این شیوه عرض نکردم خدمت آیان. ان الله ليس بظلام للعبید. ما عبیدی داریم و عبادی داریم. عبید جمع عباد، جمع عبد است. عبید هم به عبارتی جمع عبد است، منتها با این فرق. عبد به معنای اون کسی که تمام وجودش رو تسلیم خدا کرده است. عبد تشریعی خداست. وقتی میخوان جمعش رو بردن میگن عباد، عباد الصالح، عباد الله السلام علی عباد الله الصالحین و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اون بندگان خاص خدا و اون بندگانی که وجودشون رو تسلیم حق کردن گفتن افت به زمری الله، اینها رو میگن عباد. اما کلمه عبید وقتی جمع عبد میشه که مراد از اون عبد، عبد عرفی بین انسانها باشد، کی؟ یعنی غلام، یعنی اونهایی که تمام وجودشون تسلیم یک کس هست، یعنی اون کسانی که اسیر خلاصه کار امر مولا هستن در عالم ظاهر، همون بردهداری که بعضن بوده است که شکل نوین اون وجود دارد امروز در دنیای ما. اینها رو وقتی میخوان جمع ببندن این عبد رو جمعش میشه عبید. اون عباد یعنی بندگان خاص خدا، عبید یعنی همین بنده های عرفی قراردادی که شما انسان ها دارید. خداوند چی فرمود؟ ان الله ليس بظلام للعبید. خدا به این عبید ظلم نمی کند، چه برسد به اون عباد، اونها به جای خود دارند. خداوند به عبید این چنینی ظلم نمی کند. نفرمود ان الله ليس بظلام للعباد، فرمود ان الله ليس بظلام للعبید. کلمه عبید رو در اینجا از طرف کار برد. صاحت ذات باری تعالی از کوچکترین شائبه ظلمی در قرآن کریم بری میگردد، اونقدر حساسیت در این باب وجود دارد، فرقی نمی کند اگر کوچکترین ظلم اندکی از پیغمبری سر بزند، اسمتش زیر سوال است، از ولی از اولیاء خدا زیر سوال اگر سر بزند، شخصیتش و ولایتش زیر سوال است، مگر میشه ظلم سر بزند از یه انسانی که خلاصه کار ادعای قرب به خداوند سبحان دارد. خود ظلم پس چنین چیزیست، یعنی در ذاتش اصلا نمیتونیم بگیم آقا تمام ظلم ها بد است الا ظلم حسن به تقی مثلا، اصلا نمیشه چنین چیزی بگیم. آقا تمام عدل ها خوب است الا عدل فلان زاده، اینم نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون اینها در ذاتشون حسقوب وجود دارن. خب پاره از مسائل این طور هست، بنابراین اینها در هر شرایطی در هر مکانی در هر زمانی محقق بشن، یا اون حسن ذاتیشون دارن یا اون قبح ذاتیشون ندارن. پاره از افعال و مسائل هم که خدا در ذات اینا هیچ حسن و قبحی وضع نکرده است، اینها به ذاته اباهه دارند، اباهه ذاتی دارند. فرض بفرمایید جناب عالی سر این کوچه بیست، خب این ایستادن سر این کوچه یا خیلی از اعمال این چنینی انجام دادن، اینها در ذاتشون هیچ حسن و قبحی نیست، تا اینکه به هر حال مقصد چه باشد و مقصود چه باشد. شما ایستادید سر این کوچه منتظر دوستی هستید، دستش بگیرید راهنماییش کنید به فلان محفل و مجلس، یا اینکه نه شما ایستادی سر این کوچه که یک کسی رو ببینید آقا ایزایی بکنید و ضربه‌ای بزنید و آثار تخریبی داشته باشید. در ذات خود ایستادن و در ذات نوع این مسائل، من با مثال عرفی مثال زدم، لیلا مباحث فلسفی داره اینا، اینا به ذات اباحه دارن، یعنی فرقی نمی‌کنه، ممکنه خوب باشن ممکنه بد باشن. پس ما یه نوع مسائلی داریم که اینها ذاتاً درشون حسن قبح وجود دارد، بی برو برگرد استثناء هم ندارن. مسائل نوع دومی داریم که اینها ذاتاً اباحه دارند، یمکن 50% حسن برشون بار باشد، ممکنه 50% برشون قبح بار باشد، که خیلی از اعمالی که ما در زندگی در 24 ساعت داریم از این نوع دوم است. پاره از مسائل وجود دارد که اینها به ذاته اونطور نیست که در ذات لاینفک اینها حسن باشد و در ذات لاینفک اینها قبح باشد. اینها یه حسنمایی دارند، حسنی دارند، قبحی دارند، اما اون طور نیست که این حسن و قب به عنوان ذاتی باشه و علت تامه باشه، لذا در بعض از شرایط تحت شعاع قرار میگیرد. ممکن است حسن از این شی در بعض از شرایط برداشته شود و قبح از این شی در بعض از شرایط برداشته شود. اون مثال اخلاقی که نوعا محل ابتلاء آیان عزیزان است دو چیز است، یکی غیبت است یکی دروغ است، یکی غیبت است یکی دروغ است. خب وقتی بحث غیبت مطرح می شود با اون سنگینی که قرآن مطرح می کند پشت انسان می لرزد. ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. بارها این بحث خدمت عزیزان مطرح شده است که عجب سنگین میگوید خداوند است، خیلی سنگین است. اگر یکی تأمل کند انسان چی دارد میگوید خداوند؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. شما جنازه برادر مردتون رو مقابلتون گذاشتید، دارید میبرید از گوشتش تونتون میخورید، این غیبت است. این چهره به خدا تعارف با کس ندارد. چهره واقعی غیبت یعنی تکه تکه گوشت یک انسان را خوردن، جنازه کردن و خوردن، کشتن و خوردن، این تمام این سیات رو بردن. حالا این تعبیر رو در زمان خودش در سوره حجرات عرض می‌کردم که این تعبیر به گوشت خوردن یک انسان، خلاصه وقتی که گوشت از این می‌دونید که از وحشتناک‌ترین چیزها، یکی از زشت‌ترین چیزها بگوییم، اسکلت مجرد از گوشت آدمی است. خود اسکلت بدون گوشت انسان خیلی چیز زشتی است. اون کسی که غیبت میکنه گوشت رو میخوره، چی رو باقی میگذاره؟ اسکلت رو باقی میگذاره، یعنی وجود اون غیبت شده و مختار را در نهایت زشتی در جامعه باقی میگذاره. این تشبیه جهادی داره که خداوند این مسئله رو به این شیوه مطرح میکنه و بحث گوشت باز باری تعالی مطرح میکنه در اینجا، اونم گوشت میته مردار نجس به این شیوه مطرح. خب با تمام این خصوصیات خدمت آیان مفصل در جای خود مطرح کردیم. 10 مورد مرحوم شیخ انصاری در کتاب مستطاب مکاسبش، این بزرگ مرد در مکاسب معرمه در بحث غیبت که وارد میشه 10 مورد مطرح میکند. مستثنیات الغیبه، غیبت زشت است الا در این مورد، زشت است الا در غیبت است اما ایرادی ندارد، خوب است. من جمله چی؟ غیبت ظالم. آقای پادشاه ستمگر ظالمی است، اگر هر چه زشتی هست بلدید بگید. غیبت بدعت‌گذار در دین، کسی که چارچوب اصول اعتقادی را زیر سوال میبرد و بدعت در دین خدا گذاشته است، اگر چیزی از بدیهاش بلدید بگید تا چهرش در جامعه چه بکنید؟ مخدوش کنید، هیچ ایراد ندارد. نقد مقاله باطل، اگر مطلب باطلی است شما میخواید نقدش کنید، نترسید بگید آقا ما بگیم ما میدانیم این آقا رو چه انگیزه نوشته این مقاله شو، حالا اگر ما بگیم غیبتش میشه، نه غیبتش، غیبت چیز بگید مجازش بگید. اینها منده توصیفی عرض میکنم اما استدلالیست، اینها ادله قوی دارن. غیبت فرض بفرمایید کسی که آمده است و شما را امین قرار داده، شما سوالی میخواد به فلان کس شرکتی میکنن، میگه آقا شما سابقه همسایت داری 15 سال از 20 سال از تو این پاساژ با هم بودید، آیا این آقا به درد شرکت میخورد یا نمیخورد؟ خب شما فلان مسئلهش میدانید دیگران نمیدانند. اگر در شرایط عادی بدید به دیگران غیبت کردید، اما الان که این آقا اومده شما را امین قرار داده، المستشار و مؤتمن، شما را امین، آقا من تجارت با این آقا بکنم شرکت بکنم یا نه؟ اینجا جایی نیست که بگی اگر بگم غیبتش کردن، اینجا وظیفته بگی، اگر نگی خیانت است، اگر نگی جنایت است. آمده شما میخواد دختر فلان کس بگیره، دخترش به فلان کس بده، شما را امین پیدا کرده، آقا شما یوم این جوان سر این کوچه دیدید، چگونه رفتاری از این جوان دیدید، آیا خلافی هم ازش دیدید یا ندیدید؟ اینجا اگر دیدید باید بگید، نباید بگید الان ما بپوشانیم، خدا هم ستار الغیوب است، ما هم ستار العیوب. اینجا جای ستار العیوب نیست، اینجا جای تشافه العیوب است. اینجا باید بازش کرد، مطلب رو گفت و قضیه رو روشن کرد، جای تعارف هم ندارد، نه غیبت است نه هیچ. و همینطور بروید تا مورد دهم. 10 مورد وجود دارد که یکی یک مرحوم شیخ اشاره می کند که اینا مستثنیات الغیبه است و در باب غیبت مجاز است. پس غیبت با تمام اون تمطراقی که دارد، با تمام اون سر صدایی که دارد، با تمام اون زشتی که در شرع مقدس غیبت دارد، اما حداقل 10 مورد غیبت مجاز و درست حسابی داریم. پس این طور نیست که در ذات غیبت قبح اضافی وجود داشته باشد، علت تام نیست قبحش، ممکنه در مواردی تبدیل به حسن شود. در باب دروغ هم قضیه این طور است. دروغ با تمام زشتیش، دروغ با تمام این که یک حرکتی خلاف نظم الهی، کذب یه حرکتی خلاف واقعیت های خلقت و آفرینش خداوند سبحان، کمتر از موجودی سر میزنند، انسان ها بیشتر دچار کذبند، اما در این حال این که ان الله لا یهدی، ان الله لا یهدی القوم الکاذبین، خدا قوم کاذب را هدایت نمی کند، اما در این حال میبینید که ما مواردی داریم که در شرع مقدس مسلم جواز کذب را به انسان مسلمان میدن، اجازه دروغ رو به انسان مسلمان میدن. کجا؟ جایی که جان مسلمان مؤمنی در خطر است. اگر جان یه انسان مسلمان در خطر است، آه این چیست؟ زید است. تا که گفتید زید است، گلوله رو میبندد. شما در خون شریکید که گفتید زید است. ما که دروغ نگفتیم، ما گفتیم آقا این سوال کرد از ما، ما هم آقا مسلمانی راستی گفتیم این زید است، این هم زد کش. میگن آقا کی گفت شما اینجا راست بگی؟ هر راست نباید گفت، مگر هر راستی رو باید گفت. چرا اینجا گفتید زید است؟ آقا این خانه مال کیست؟ تا بگویید خانه زید است، سریعا چه میکنن؟ آقا میندازد نارنجا که آقا سریعا آتش رو میکشد. بود بگید نه آقا این خانه امر است، این خانه زید نیست. اینجا می توانید دروغ بگید و مال مسلمان را و جان مسلمان را حفظ کنید. اینها منصوص آینه ها ادله قطعی دارد. این همان است که شیخ در گلستان گفت و بزرگوار رو بعضی ها محکومش کردن. این همان است که خلاصه کار شیخ سعدی گفت زمانی که راست مصلحت آمیز به از دروغ فتنه انگیز است. منتها شیخ اونجا اشتباه کرد که کلمه مصلحت آمیز رو گفت. خود این واژه مصلحت یک کمی همچین یا دروغ مصلحتی، اینم در جامعه جا افتاده است بین مردم. نه، دروغ مصلحتی، نه دروغ اصلاحی. دروغ اصلاحی، دروغی که زیر بنای اون اصلاح باشه. بین این پدر و پسر، پسر اومده نشسته، آقا هر چی دلش خواسته برای پدر گفته است. چشمش رو هم گذاشته، هر چی دلش خواسته است اتهام به پدر داده، هر چه ناسزا بوده پدرش گفته است. حالا پدر میاد پیش ما میگه این آزاده ما چی گفت؟ میگیم آقا آمده بود اینجا برای شما ذکر فضائل شما میکرد، مناقب شما رو میگفت، نمیدانید چقدر ممنوندار شما بود، چقدر متشکر شما بود، اصلا نشسته بود و خلاصه خط ممنوجی برای سلامتی شما در حضور ما گرفته بود. آقا این درسته یا نه؟ این کار 100% درسته، شرع همین رو میپسندد. حالا اگر شما آمدید نشستید تمام مطالب آقازاده معظم را با 6 تا مطلب هم بالاش گذاشتید و شروع کردید به گفتن، این چی میشه؟ آقا بنظر شوی مصلحان اجتماعی نوعاً اینهایی که در جامعه اهل حل و عقدن به این مسئله گرفتارن، چاره‌ای ندارن، در بعض موارد باید خیلی از رازها رو بپوشنن، گاهی هم ممکنه توریه هایی هم داشته باشن تا بتوانن اون تحقیق بین قلوب، تا بتوانن اون نزدیکی بین آحاد رو ایجاد کنن. و میبینیم که در شرع مقدس هم در موارد خاصی اجازه این قضیه داده میشه. البته این عنوانی که بنده عرض کردم اینجا خدمت آیان، این تشخیصش خیلی مهمه. حالا به ذهن خودتون تشخیص ندید که بگید نه دیگه الان همینجا جاییست که ما دروغ بگیم، اینجا مصلحت داریم دروغ است. اینطور نباشه که توجیه نفسانی خدمت آیان ارائه بشه، بلکه بدانید تشخیصش همین که عرض کردم در نجات جان مسلمان، در نجات مال مسلمان، مال خطیر، مال سنگین مسلمان، و در حفظ ارض و آبروی مسلمان. در این موارد خاص رفع اختلاف، رفع خصومت میتوان به هر حال خلاصه کنیم. پس ما در چیز این رو میبینیم، در غیبت این رو میبینیم، مکر و کید هم از این مقوله است. اون اهداف بزرگی که ابراهیم دارد، ابراهیم جمله میگوید یعنی سویم، حالا توری هم درش میکنن، آقا ما حالمون خوش نیست، حالمون خوش نیست، خوش نداریم با شما به صحرا بیاییم، ما با شما چه مناسبتی داریم بیاییم به بیابان با شما در جشن شما شرکت کنیم، یعنی سویم، ما حال نداریم، ما حال آمدن شما رو بدین مجلس نداریم. اما این جمله رو ابراهیم میگه و بعد چه میکنه؟ بنیاد بت و بت کده رو اونچنان میشکنند که بعد اینها وقتی برمیگردن نگاه به این بتاشون میکنن، بعد اینها رو به تمسخر بگیرن. بگید خب اگر راست میگید الا تنتقون، اینا چه نرده میجرد؟ سال کنیدشون کی نازده است؟ اینا چه خدایگانی هستند که نمیتوانن خودشون رو حفظ کنن، میخوان شما رو حفظ کنن؟ عجب. اینها بعد نجسو علا رؤوسهم، سرشون پایین میذارن، میگن راست میگید. ابراهیم با یه جمله‌ای که میگوید این بساط رو سر اینها میآورد، این بساط رو پیاده میکند. اون هدفی که جناب یوسف دارد، میخواد بکشد کنعانیان را، میخواد بکشد پدر را، مادر را، با اون وضعیت بیارد و چاره هم نیست، از این طریق بود اینها رو بیارد. کذاب که کدنا لیوسف، باید بگذارد اون پیمانه رو تو سواء الملک رو بگذارد توی بار برادر رو، بعد بگوید که ایها العیر انکم لسارقون، قافله ظاهرا دزدی کردن، ظاهرن دزدی خود آقا هست یا سرقتی هم اصلا نیست، مفقود شده مال ملک، تا بتواند بنیامین بگیرد، تا بتواند چه بکنه. پس بنابراین این قضیه خدمت آیان باشد، این که مکر و سیع داریم در قرآن، در قبالش مکر الحسن وجود دارد، کید و سیع داریم، کید الحسن وجود دارد. این بر اساس این تقسیمی است که عرض کردم که اشیاء این سهالت رو دارن، یا در ذاتشون لاینفک بدون برو برگرد حسن قب وجود دارد، یا در ذاتشون اباحه مطلقه وجود دارد تا چه رنگی بخورد در عالم خارج، یا اینکه در ذاتشون مقتضی حسن قب وجود دارد، تناسب اوقات و ایام، تناسب زمان و مکان، ممکن است درش چه داشته باشه؟ متعلیت داشته باشه. این سه مسئله خدمت آن فرمود فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب، و رسید به آل فرعون اون سوء العذابی که خداوند سبحان اون عذاب سوء و عذاب با شدت و حدتی که حضرت حق در نظر گرفته بود. حالا این عذاب رو خود خداوند توضیح میداد. فرمود فهاق به آل فرعون. در اینجا در کلمه آل فرعون یه تأمل مختصری است. نفرمود وهاق به اهل فرعون، فرمود وهاق به آل فرعون. حالا این آل فرعونی که در اینجا آمده است و قرآن گفته است، چه کسانی هستند که با فرعون نابود میشند اینها؟ قدر متیقن اینه که در این آل اهل فرعون نیستند، یعنی این آل شامل اهل نمیشند. چرا؟ چون اهل فرعون چیست؟ فرعونی که قرآن دارد اینجا توصیفش میکند مشخصه، در بقیه زواهر و در تواریخ هم مشخص است که این فرعون کسیست که نسل و ذریه ندارد، یعنی همسری دارد و فرزندی ندارد. فرزند او هیچ، همسر هم کسیست که اهل نجات، رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، بانویست رشیده، بانویست که خداوند سبحان او را به عنوان نمونه و الگویی برای جمیع زنان عالم در طول تاریخ مطرح میکنند. یه زنی که در کاف فرعون با اون امکانات فرعونی و ترفق زندگی کرده است، آن موسی پرور است، موسی پرور است در کاف فرعون، آسیه خلاصه مادری برای موسی کرده است، خدماتی به موسی نشان داده است. در اوج اون فشار اون امکانات، آسیه بودن و مؤمن بودن کار کمی کسی است. با اون خصوصیت و با اون موقعیت کارش به اونجا برسد که خدا او را به عنوان اسره‌ای برای زنان عالم مطرح کند و بعد هم اگر در زیر شکنجه جان بدهد به دست شوهر و به دست اتباع شوهر، لب باز نکند و سخن نگوید و گامی عقب نگذارد از اون که پذیرفته است. و حاقه به آل فرعون، در آل فرعون جناب آسیه که نیست، اهل نیست تو این آل. اینجا کلمه آل همانه که زمانی عرض میکردم تدنتایم، خود واژه آل از ماده اول میاد. اول یعنی بازگشت. کسانی را آل میگوین نسبت به کس و چیزی که فکر و عقیده اونها به اون فرد باز میگردن. هر مجموعه ای که فکرشون زیر مجموعه یه فرد است، یه گروه است، یه سازمان است، اینا میشن آل. اون کسانی که در یه حزب فکر میکنند، اینها آل اون حزب هستند. هم فکران یک شخص که اینها باز میگردد فکرشون، خطشون، مشششون به یه فرد، اونها را آل او میگویند. همان جمله تاریخی وجود مقدس ابی عبدالله که مکرر شنیده اید، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکنتم لا تخافون الله فکونوا احرارا فی دنیاکم. وقتی که ها وارد شریعه شدند و خواستند آب بنوشند، یه مرتبه دانستند که اگر لب، اگر لبان تشنه علی عبدالله به آب فرات برسد، دیگه حسین را نمیتوانند کنترل کنند. این آقا کسیست که سه روز آب نخورد، از دارد 12,000 لشکر رو تا مرزهای کوفه میراند و پس میزند. اگر آب به لبان تشنه او بخورند، دیگه خیلی کارشون مشکل میشه، تلفاتشون زیاد میشه. لذا به نیرنگ متوسل شدند و گفتند که آقا تو آل که خیامت و ناموست به غارت رفت. حضرت اومدن دو اشاره کردن، یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، یعنی شما که همه تون پیرو کسی هستید که بازگشتش به کیست؟ به ابو سفیان. ابو سفیان کیست؟ سخر. سخر کیست؟ کسی که 23 سال مقابل پیغمبر مکرم اسلام با تبان آخرش ایستاد. اون آخر سر دیگه، حالا بگیم 20 سال ایستاد، اون آخر سر دیگه چاری نداشت، از دهن داد. کسی که اساس بتکده و بتسازی در مکه لیدر بود، جرودار حزب بت و بتکده بود، سرپرست تمام این مسائل فساد در مکه بود. خب کسیش که مشخصه شما تمام فکرتون کسانی که مقابل من ایستاده اید، حسین ابن علی میگوید بازگشت فکر و اندیشه شما به چیست؟ به ابو سفیان است. ابو سفیان هم مظهر بت و سمبل بتگرایی است. مشخصه شما فکرتون از کجا سر منشاء دارد که مقابل پسر پیغمبر ایستادید و الا اینجا نبودید شما. اگر ما در این ذکر شریفه تحیت و صلات و درود، هنگامی که شما بر روان مطهر وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد ذکر صلوات و تحیت رو دارید، کلمه آل محمدی که شما آیان عزیزان میگوید، یعنی چه؟ این همان است که امام صادق فرمودن، فرمودن این تحیت و صلوات فقط بر ما اهل البیت نیست. این اللهم صل علی محمد و آل محمدی که گفته می شود، این نه آن که فقط اختصاص به ما خاندان داشته باشد، بلکه هر آن کسی که تا قیام قیامت فکر او، اندیشه او، وجود او متوجه نبی مکرم است، در خط رسالت پیغمبر است، در خط عملی رسول خدا است، تا قیام قیامت شامل این تحیت و درود می شود. این تحیت شامل حال اونم می شود.
هر آن کسی که فکر او محمدی است، هر آن کسی که اندیشه او، عمل کرد او و زندگی او در خط رسالت نبی مکرم و وجود مقدس خاتمه انبیا است، این میشه زیر مجموعه، این میشه آل. پس کلمه آل این معنا را دارد. فرمود به ها و به آل فرعون سوء العذاب. ملاک نه نسبت است، ملاک نه قرابت است، نه نزدیکی های اینچنین نیست، بلکه نزدیکی و تقارب فکر و اندیشه و اعتقادی است. اونهایی که هم فکر فرعونند آل فرعونند، و همین گونه در بقیه مواد. فرمود به ها و به آل فرعون سوء العذاب. حال این سوء العذاب چیست؟ النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. خداوند هر صبح و شام عذاب را عرضه می کند، آتش را عرضه می کند در فرعون و فرعونیان. و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت برپا شود اونگاه به اینها می گوید که ادخلوا آل فرعون، خطاب می کند به موکلان و مأموران ویژه که آل فرعون را در بدترین عذاب، اشد العذاب، که عذاب خاص جهنم و جهیم الهی است، وارد کنید. این آیه شریفه یکی از آیات تجرد، یکی از آیات بقا روح و یکی از آیات اثبات عالم برزخ است. همین آیه شریفه. دقیق فرمودی چی شد قضیه؟ اینها عذاب شدند، نابود شدند. عذابی که آل فرعون و فرعون می‌بینند چه عذابی است؟ اینها غرق می‌شوند. اینها غرقا وارد آب می‌گردند و خداوند سبحان دستشون به هم می‌پیچد و با باز شدن دریا فرعون پیروان موسی می‌روند و اینها گرفتار می‌شوند و حکایتش مفصل گفتیم خدمت آیان نابود می‌شوند. از اون طرف دوچار غرق می‌شوند، بعد دوچار چی می‌شوند؟ بعد دوچار حرق می‌شوند. حرق یعنی چه؟ یعنی سوختن. الغرق و الحرق، هم غرق دارن هم حرق دارن، که اینها ظاهرا دیگه شدیدترین و سختترین نوع مرگ ها در منطق فقهی هم همینه، که اگر کسی به حق غرق بشود و به حق آتش بگیرد مسلم اجر شهید دارد، مسلم اجر شهید، یا به اسم شهیدا فردا قیامت شهید مبعوث شود. به لحاظ سختی مرگی که دارد خداوند این پاداش را به او عطا می کند، اگر شهاد به سلام مرگش مثلا خودسوزی نباشد یا مثلا دیگر نباشد. خب حالا اینها غرق شدند، اونگاه بعد النارو آتش بر اینها عرضه می شود. یعرضون علیها غدوا و عشیا. خود کلمه غدو اون سپیده دم و صبحگاه رو می گویند، اون قسمت ابتدایی صبح رو می گویند. عشی هم که وقت عشاست، وقت عشاء نیمی از غروب گذشته وقت عشاء وارد می شود، یعنی صبح و شب. کلمه قدومن و عشیه اینو در یه جایی داریم، مثلا در باب نعمتهای بهشت داریم که بکرتن و عشیه برای اهل بهشت، اینها طعام میاد صبح و شب، یعنی بین روز اینها روزن، یعنی به اهل بهشت بین روز چیزی نمی دهند، اینها فقط صبح و شب اینها روزی دارن، جیر خشک صبح و شب دارن اهل بهشت. نه این نیست، مسلم این نیست. چرا؟ چون فیها ما فشتهی انفس، اینا هر چه بخوان در اونجا وجود دارن، هر زمانی اراده کنن بهترین لذت ها براشون مهیاست، از همه رو اون مهیاست. پس این بکرتن به اشیا یعنی چه؟ یعنی مرتب. این خود ما به کار نمیبریم، مگر این اصطلاح نیست در بین ما؟ میگیم ما صبح و شب مشغولیم به دعاگویی جناب عالی. یعنی چه؟ یعنی 24 ساعت مشغولیم به دعاگویی جناب عالی. ما آقا هیچ صبح و شبی نیست که از یاد شما غافل باشیم، یعنی ما در لحظه لحظه زمان هر صبحگاه سجده به سوی خدا کنم اول دعا به جان شریف شما کنم، یعنی همچه بیاد تو نسلیم و در خاطر داریم شما را. مثلا این صبح و شب رمز دوام است، رمز بقا است. مثل که میگیم آب در آسمان و زمین اگر هرچه باشد این چنین است، یعنی همه موجودات اینطور است. میگیم آقا هیچ زن و مردی نیست که این مطلب رو قبول نداشته باشه، یعنی همه قبول دارن. مراد اون به زن و مردی که خونسا رو نگیم مثلا، نه، یعنی همه انسان ها. در اینجا هم قضیه این است، آتش مدام و مرتب لاینقطع بدون تخفیف بدون قطع، عجیب است. یعرضون علیها، این آتش بر اینها عرضه می شود بدون تخفیف. غدوا و عشیا، زنگ تفریحی، خلاصه آنترکتی، دست نگه داشتنی، تخفیفی، کاستنی ابدا وجود ندارد. با همان شدت، با همان حدت این آتش تا کی وجود دارد؟ تا یوم تقوم الساعه، تا اونجا که قیامت بر پا برجا شود. پس این آتش کجا بود؟ ما که النار را در کجا می‌دانیم؟ در جهنم می‌دانیم. جهنم کجاست؟ جهنم بعد از اقامه قیامته. تا قیامت اقامه نشود مردم حساب دادن که به جهنم نمی‌روند، به بهش نمی‌روند. حالی که خدا دارد میگه اینها تا مردند نار برشون عرضه میشه تا قیامت. پس مشخص میشه بین مرگ و بین قیامت یه فاصله وجود داره که در اون فاصله هم انسان ها نار دارن، یا در اون فاصله انسان ها نور دارن، یا سرور دارن یا حزن دارن، یا سواب دارن یا عقاب دارن. یعنی خلاصه کار این نیست که بگویید مانند بعض از مذاهب اسلامی که ما تفاته مرد تموم شد تا خدا در فردا قیامت زندش کنه. نه، این نیست. این روح و این تن و این جان هرگز نمی، این تن نه، روح و جان انسان هرگز نمی میرن. ما قائل به بقای روحی، روح ما باقی است. حال خدا نکنه که در چنین وضعیتی باقی باشد تا قیام قیامت. این همان عالم برزخی است که بارها خدمت آیان و من فرائهم برزخون الی یوم یبعثون. این عالم قیامت، این عالم برزخ تا خود قیامت مستمر است. فاصله ایست که بین دنیا و آخرت رو، بین دنیا و قیامت رو این فاصله پر می کنن. و این همان است که بارها خدمت آیان عرض کردیم که انا القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. این همون عالم قبر است عزیزان. این همون عالمی است که یا یه حفره ایست از حفره های جهنم اناروی و رزونه، یا یه بستانی است از بساطین بهشت. گاهی شما رؤیاهای صادقه دارید، هست خلاصه کار، همیشه که از پر خوردن نیست خوابا. گاهی خلاصه رؤیاهای صادقه وجود دارن. خب در عالم رؤیا میبینید آقا فلان کس فلان بزرگ فلان شخصیت را میبینید که آقا در یه عجیب مقامی است، بعد هم یه تاریخ میگوید خوابتون میگید من هر چی بگم نمیتونم توصیف کنم. میگید درخت هایی دیدم نمیدونم چه درخت هایی بود، میوه هایی دیدم نمیدونم، از این میوه ها تو دنیا ندیده بودم. بله ندیدی، چون اینا مال دنیا نیست، اینا مال برزخه. در خود برزخ و این فاصله دنیا و آخرت ارواح مطهر انسان‌های مؤمن و انسان‌های پاک در یه شرایط تخفیف یافته از بهشتند، یعنی در یه درجات پایینی از بهشت. شما این که اهل عذاب در یه درجات تخفیف یافته است، آتش جهنم و عذاب الهی هستند. و خدا می‌داند این فاصله میلیون سال است، میلیارد سال است، هزار سال است، صد میلیارد سال است، تریلیون است، نمی‌دونم. هیچ کس علم به این ندارد که این فاصله برزخ چه مقدار میگذارد و چه وضعیتی را دارد. هیچ کس علم به آن ندارد و علم او صرفاً در نزد خداوند سبحان خواهد بود و بس. پس توجه داشته باشید خود این آیه اگر یه زمانی خواستید استدلال کنید، با کسی صحبت کنید در بحث قیامت، در بحث برزخ، این آیه 46 سوره مبارکه غافر از ادله اثبات عالم برزخ است، از ادله اثبات بقای روح انسان بعد از مرگ است تا خود قیامت، که روح باقی است یا نار میبیند یا نور و سرور میبیند. فرمود اونگاه ادخلوا، خطاب میرسد فردای قیامت که داخل کنید آل فرعون را به اشد عذاب الهی و اینها رو. حالا دیگه اینجا بعد خداوند بعد از قیامتشون میگوید اینها خیلی دلخراش هست، بزیت ها جونت نام، اینا شروع میکنن با یکدیگر مهاجه کردن و گفتگو کردن. پیروان میآیند مقابل رهروان میایستند، امت میآیند مقابل امامشون میگیرند و گریبانش میگیرند، مستضعفین امت میان مقابل مستکبرین امت سفارایی میکنن در جهنم. ازیت ها جونت نار، در آتش جهنم میان با هم گفتگو و مهاجه میکنن با هم حجت. چی میگن؟ فیقول الضعفاء للذین استکبروا، این ضعفایی که آقا به دنبال اینها به دنبال جلوداران حرکت کردند و اینها شعار دادند، اینها دنبالش گرفتند و رفتند و حرکت کردند و هم فکر شدند و هم خط شدند، اینها میگویند للذین استکبروا، به این مستکبرینشون، به اون جلودارانشون، به اون زعماشون، انا کننا لکم تبعا، ما در دنیا چه بودیم؟ تابع شما بودیم، سمعا و طاعة، گفتید بیایید آمدید، گفتید بخور خوردید، گفتید آقا زیر بیرق ما سینه بزنید، نظام فرعونی را تقویت کنید، کردیم، گفتید با موسی بجنگید، جنگیدیم. لکم تبا فهل انتم مغنون عنا نصیبا، حالا امروز شما برای ما چه میکنید؟ آیا شما امروز میتوانید یکم کمک ما بکنید؟ آیا میشه شما امروز از ما اقناع کنید یک گوشه کارمان را بگیرید؟ شما هم برای ما امضایی بکنید، شما هم برای ما کاری بکنید، ما که در دنیا خوب تبعیت شما کردیم، آیا جواب محبت ما را با محبت می دهید امروز؟ کاری برای ما می توانید بکنید یا نه؟ می توانید مغنون عنا نصیبا من الناس، یه گوشه از این عذاب را از ما کم کنید؟ قال الذین استکبروا انا کل فیها ان الله قد حکم بین العباد. عجیب زیباست این آیات. قال الذین استکبروا، اون مستکبرین جلودار و اون طاغیان، و اون سوء استفاده کنندگان از امتها میگویند انا کلون فیها. متاسفانه امروز روزیست که ما با شما همه فصل مشترک داریم، همه من در این عقوبت و در این عذاب و در این آتش الهی یکسان گرفتاریم، ما هم اسیریم چون شما. انا کلون فیها تنها از یه مقام کار برمی آید امروز، فقط یه مقام است که امضا دست اوست، قلم دست اوست، کار دست اوست. ان الله قد حکم بین العباد، امروز فقط حکومت حکومت الهی است و قضاوت قضاوت خداوند الهی است. اوست که امروز حکم در بین بندگان خویش می کند، نه از ما کاری برمی آید، نه از شما کاری برمی آید، نه از دیگری، نه از کسی. ان الله قد حکم بین العباد. و قال الذين في النار لخزنة جهنم. اونگاه با هم رو میکنند. البته اینها بدانید عزیزان این نوع گزارشات اینا دیگه صرفا اختصاص به قرآن دارند، یعنی اینها اخبار از فضای جهنم که چی گفت در جهنم، یا مثلا در سوره مبارکه و صافات نگاه میکنید اونجا بعد میگن به بعض از مؤمنین حالا میخواهید ببینید، میگن آها خدایا اینا مدار، خدایا ما در دنیا کانلی قرین، ما قرینی داشتیم، یک کسانی داشتیم نمیبینیم، حالا همسایه دیوار به دیوارمون ظاهرن مثلا این باید با ما میبود، نیست الان، فلان دوست ما این تو جلسه با ما بود، تو فلان انجمن با ما بود، خبرش نیست. فتلع فرعاهو، میگن نگاه کنید، متلعش میگن نگاه کنید ببین، یه قدری پرده ها را بر میدارد خداوند سبحان، بعد نگاه میکند میبیند فی جهنم، میبیند در جهنم در حال سوختن است. این همون دوست جنابالیست، همون که بعد شروع میکنند اینها با هم گفته بود شما اونجا چه میکنید ما اینجا چه میکنیم. عجیب است، این گزارشات قرآن اختصاصی به خود قرآن دارد. اینها دیگه خداوند میلیون ها سال پرده ها رو بر میدارد و یه حقایق و لطائفی رو عینی میکند امروز مقابل چشم ما میگذارد، که در این حال اینها حدیث نفس ماست، اینها حدیث نفس ماست، گزارش نیست عزیزان، سازش هست. اینها به اصطلاح اسباب سازندگی وجود ماست، اینها حدیث نفس ماست که خداوند این گونه بازگو میکنه از فردای قیامت، صرف یه خبر دادن نیست، اینها آینه است که مقابل ما گذاشته، خدا خودمون داریم تو آینه ها نگاه میکنیم که ما کدام، ما اون رفیقیم یا این رفیقیم، ما آنیم که نگاه میکند یا آنیم که خلاصه کار سخن میگوید و شکایت میکند، ما کدام میکنیم. در اینجا و قال الذين في النار، گفتند این کسانی که در آتشن، لخزنت جهنم، خزنه خازنان، خازن به که میگویم اون کسی که خلاصه کار امر خاصی رو دستش دادن، مسئولیتی بهش دادن در یه قضیه، اون خزنه جهنم را، اون در بین ملائکه الله قرآن وقتی گزارش میدهد خشنترین، جلادترین بگویم، خشنترین و غلیظترین و شدیدترین ملائکه الهی، ملائکه عذاب خداوندن طبعا، به گزارش قرآن علیها ملائکتون غلاظون شداد، بر جهنم ملائکه وجود دارن که اینها غلاظن شدادن، صیغه فعال به کار برده شده است، مبالغه، در اوج شدت، در اوج غلظت و بیرحمی، وقتی که به اینها خطاب میکنن یا مالکو مالک ای خزانه دار بزرگ، اگر میشه عفیزو علینا، اگر میشه افاظه ما کنید در ما، اگر میشه بگید یه دقیقه یک درجه یکم کم کنند، اگر میشه بگید یک کمی کمتر یه قوی یک دمی بدمند، یه نفسی بکشیم، ما حساب میرسد که هرگز لا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیف نداره، هیچ کم نمیشه، این عذاب علیم است، عذاب علیم آن است که در ذات او تخفیف نیست، هر که هست علم میافزاید، هر که هست درد میافزاید. اینا میگن به خزنه جهنم که اینا میگن که اد او ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ما ساختیم به این که هم یک روز از عذاب ما چه بشن، هم یه روز کم کنیم، شما یه روز به ما استراحت بدید، ما این زندانی ها اصلا تو زندان خلاصه کار مشکلاتی دارن، گاهی به اینا مرخصی داده میشه، گاهی برحال نه جور تشویقی امتیازی کاری چیز یه کاری برای ما بکنید. قالوا اولا تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، گذشت آیا وضعیت شما این نبود که رسولان ما آمدن، مگر نه این که ما حجت را بر شما تمام کردیم، ما که حجت را بر شما تمام کردیم، ما که فرصت دادیم، صد مرتبه که نه هزار مرتبه لغزیدید گفتیم بیایید، هر جور عمل کرد بذاشتید یا داشتید گفتیم هیچ. خدمت آیان ایزان دیروز در بحثی داشتیم در مکان خاصی در مستدیان هستیم عرض میکردم که به مناسبت مکان و زمان بود، خلاصه یغفر لکم ذنوبکم. در اونجا بحث داریم بود که ما مسئله سوء سابقه پیشینه در تمام نهادهای اجرایی دنیا مطرحه، یعنی خیلی از مشاغل و مناسب در تمام دولت‌ها با سوء سابقه پیشینه سازگاری ندارند. اداره تشخیص هویت، پلیس بین‌الملل به مجرد اینکه یه فقره پرونده پیدا کنن، یه پرونده کیفری پیدا کنن، یه سابقه که حق استخدام به هیچ کدوم از سازمان‌های رسمی دنیا دوائر استخدامی ندارن. این تموم شد دیگه. سعه صدر بشر بیش از این نیست. بشر بیش از این سعه صدر در برخورد با یکدیگر نداره. یک سوء سابقه از کسی می‌بینه، یک عمر ازش چی می‌کنه؟ متأسفانه محرومش می‌کنه. این شیوه بشری است. این محل کلام است، محل نقد است، این شیوه بشری است. از اون طرف در فقه همین بحث را داریم، هم در فقه و در قانون شریعت هم در دنیا ما این سوء سابقه پیشینه رو در دو جا داریم. میگن آقا کسی که حد خورده، کسی که حد شرعی خورده، یعنی اگر کسی اومد حد زنا خورد، اگر کسی اومد حد شرب خمر خورد، اگر کسی اومد حد قصد خورد، اگر کسی حد خورد المحدودو، اون کسی که محدود شده است، حد خورده است یک مرتبه، این آقا حق امامت جماعت در طول عمر نداره، این آقا حق قضاوت در طول عمر در محاکم اسلامی نداره. یعنی در فقه هم ما دو مورد داریم که سوء سابقه پیشینه اومده جلودار ترقی شده. میگن دعوا با سوء سابقه پیشینه کاری نمیکنه، نمیشه. ظاهرا فقط یه جاست که به هیچ وجه من وجود مسئله سوء سابقه پیشینه اثری سر سوزن نداره، اون هم با کریمان کارها دشوار نیست. تومن اون ما را بدان چه با نیست، اونم با خداوند سبحان است، اونم با حضرت علی اعلاست، که سر سوزن سوء سابقه پیشینه هیچ تأثیری در آبروی انسان در نزد خداوند سبحان نداره و هیچ خدشه‌ای در شخصیت آدمی ایجاد نمی کنه. این دیگه اون صدر الهی است و اون خلاصه کار عفو الهی است، اغماز الهی است، سماحت حضرت حق است که با بندگانش اینطور برخورد میکند که ما سر سوزن بوی این مسائل را در برخورد با هم نبردیم، در برخورد با هم نبردیم. مگر کسانی باشن مانند اونها که متصل به اون لاهوتیت الکبرا هستند، وجودی دارند، سینه ای دارند، سیناگونه شخصیتی دارند، اقیانوسوار، که میگویند لا تصویب علیکم الیوم اذهبوا و انتم الطلقاء، برید امروز همه تون اهل مکه آزادید، سر سوزن غبار کمی بر دلهای شما نباشد، هر چه کردید با ما این دستان، هر چه سنگ بر پیشانی ما زدید، هر چه دندان ما شکستید، هر چه دوستان ما رو زیر شلاق‌های تازیانه گرفتید، صدای ناله اینها را بلند کردید، امروز میگوییم یغفر الله لکم، خدا شما را ببخشد و خدا ما را ببخشد. مگر معدودی از انسان‌ها که دیگه اون حساب خاصی دارد به قضایای دیگری است. اما اینا وارد دنیا است، اینا به اینها میگن آیا رسولان ما نیامد؟ آیا خدا با شما با این عفو و اغماز برخورد نکرد؟ آیا خدا این وقت فرصتتون نداد؟ کی با شما اینطور برخورد میکرد در دنیا که خدا با شما اینطور برخورد کرد؟ حجت به اون تمام کرد، فرصت بهتون داد، میدان بهتون داد، زمین خوردید، دستون گره بلندتون کرد، هر چی گفتید بعد ادایی کردید، خداوند به سبحان باز خوش برخوردی با شما کرد. انک تدعونی فانا اولی انک، تو خدایا میخوانی من پشت میکنم، هی خدا تو آشتی میکنی باز من بی مقدار هی قهر میکنم، ای پشت میکنه، ای قهر میکنه. قالو بلا چرا آمد، تمام اینها خدای درست است، فرصت ها بود، دعوت ها بود، رسولان بودن، همه چی بود. قالو فدعو و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، هر چی میخواید داد بزنید امروز، اما این داد زدن ها و خواسته خواستن شما در جهنم سر سوزن اجابت ندارد. تمام شد دیم. گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد. دیگه تموم شد مثلا. اینجا دیگه هر چی داد و فریاد بزنید، این دعا شما و فریاد شما به جایی هرگز نخواهد رسید. مگر نمیدانید انا لننصر رسولنا و الذین آمنوا فی الحیات الدنیا. حالا ابتدای آیه رو ببینیم و انتهای آیه میماند انشاءالله برای گفتگوی بعد. انا لننصر رسولنا و الذین آمنوا، سنت قطعیه خداوند سبحان این است که ما هر آینه نصرت میکنیم رسولانمان را. انا لننصر رسولنا و الذین آمنوا. ببینید در جهت ادبی عزیزان، انا تأکید، انا انه حرف تأکید است، به درستی که ما لا ننصر، این لامی که بر سر فعل ننصر اومده این لام لام تأکیده، لام مفتوحه، انا لا ننصر رسولنا، دو تا تأکید باشه سر هم، حراینا معکدن ما نصفت میدهیم رسولان ما و الذین آمنو و اهل ایمان رو ما نصفت میدهیم. حالا اینجا بحث این خدمت آیان عزیزم که این نصفت پنج نوع نصفت داریم که یکی که از خواهم تنیشم. اولا انا لننصر رسولنا، خود وعده قطعی است که نصفت خدا از آن چیست؟ از آن رسول و از آن مؤمنین است. خود این نصفت توجه داریم، نفرمود انا لنعین رسولنا والذین آمنوا، ما اعانت میکنیم رسولمان را والذین آمنوا، بس اعانت نفرمود انا لنظاهر، ما مظاهره میکنیم، این همشون یه معنا دارن، اون نصر و مظاهرت این همه معنا یاریست، اما نفرمود نصر رو فرمود. چرا؟ انا لننصر رسولنا، چون نصرت گاه هست کردم خدمت آیان اون یاری نیست که در ظرف تقابل میرسد، اون یعنی خلاصه کار زیر واضحی کس بگیریم، کسی از جهت مالی مشکل داره کمکش کن، کسی از جهت فکری ممکنه کمکش کن، کسی مثلا کاستی دارد، تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، تفسیرش گفتیم خدمت آیان، تفسیرش کردیم در سوره مبارکه معاده گذاشت، این تعاون است، قوم است، همه چی رو در بر میگیره، اما نصرت این نیست، نصرت آن است که انسان در تقابل با خصم است، در تقابل با جبهه مخالف است، هنگامی که دو جبهه مقابل یکدیگرند که بحث نابودی است، بحث از بین رفتن ماست، بحث شکست است، بحث محو شدن است، اینجا جایی است که انا لننصر، اینجا نصرت به صحنه میاد، اینجا همان ندای هل من ناصر ینصرنی است، یعنی وقت این تقابل است، یا حسین باید برود نامش محو شود یا ناصری پیدا می شود که حسین ابن علی را یاری کند، و خب چه ناصری بدتر است؟ خداوند سبحان خداست که حسین را تا ابدیت نصرتش می کند مثلا فرض فرمایید. پس نصرت اینه که در تقابل با جبهه مخالف باشه، انا لننصر رسولنا، نصرت خدا همیشه پشت رسولان است و پشت اهل ایمان است، یعنی جبهه ایمانی و جبهه نبوت در طول تاریخ همیشه منصورون به نصرت الله، اینها منصورن به نصرت الله. حالا این نصرتی که خدا به جبهه ایمان میدهد، این نصرتی که خدا به جبهه نبوت میدهد، این چه نصرتیه؟ چه نصرتیست؟ کجاش ما در دنیا میبینیم؟ در طول تاریخ کجا میبینیم؟ چه مقدارش میبینیم؟ چه قدرش امروز هست؟ چه مقدارش فردا خواهد بود؟ پنج نوع نصرت دارد خداوند سبحان نسبت به اهل ایمان، که الحمدلله ما بعض از اون رو برخورداریم، منتها تفصیل بیشتری میطلبد و وارد سخن بشیم ناتمام میمانم، انشاءالله ادامه بحث را در آیه 51 انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار، انشاءالله ادامه بحث و گفتگو رو در نوبت بعد خدمت آیان و سروران معظم به سمع مبارکتون خواهیم رسان. صلوات الله علیه و آله. خب امروز روز جمعه دوم ماه، روز جمعه اول و روز دوم ماه ربیع الثانی است و حالا بنابر بعض از اقوال و روی که ممکنه نسبت به اقوال دیگر ضعف داره، یعنی اون قول قوی این نیست، اما اگر 28 ماه سفر که مسلم این است رحلت نبی مکرم اسلام باشن، اگر 45 روز بیاییم جلو میشه مثلا امروز و فردا، و بنابر بعض از ادله اون زایه دردناک به شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعضی ها نوشتن خلاصه بلو قول ضعیفی هم باشد 45 روز بعد از رحلت و درگذشت پدر بزرگوارشان نبی رحمت، بذار در حد یه جلسه و یه تذکر جا دارد که امروز محفل رو به نام نازنین و گرانقدر وجود و مقدس صدیقه طاهره مزین داشته باشیم خدمت های آمد نمیدونم حالا 45 روز یا 75 روز یا 95 روز هیچ چیز را عوض نمی کند. خلاصه
تاوان این خون تا قیامت ماند، امت را ابد پای این خون باید بیستد. و خلاصه کار پاسخ بدهد چطور میشه ترا در وقت خودش انشاءالله خواهیم. اما گاهی واقعا سوزناک مسائل، مگر نه این است که خلاصه کار به مرعا و منظر امت بارها قضیه دیده شد که وجود مقدس نبی مکرم میان سینه صدیقه طاهره رو گم کرد و می فرمود امنی اشم و رائحت الجنه، من بوی بهشت رو از اینجا چی؟ بوی بهشت رو از سینه صدیقه طاهره رو فاصله می شنم. پیغمبر که تعارف نداره با کسی، پیغمبر که یک دختر نداره، پیغمبر که بس عواطف پدری براش نیست، او چیز دیگری میداند در شخصی، میداند این سینه صندوق اسرار الهی است، میداند این سینه سینای معرفت الله است، میداند چه در وجود فاطمه وجود دارد. پیغمبر شیفته معارف فاطمه است، تربیت فاطمه است، ایمان فاطمه است، ادب فاطمه است، نه اینکه شخص جسمی فاطمه که برای پیغمبر بحثی ندارد، اون مسائلی که وجود ندارد. اتما این غذایا من ختم میکنم سخن رو به همین یک بیت شاعر عرب که چه سوزناک گفته است که اگر غذایا این است بلا ای الامور تطفن سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها، اگر غذایا این است چه دلیلی وجود دارد که تنها یادگار پیغمبر در دل شد درد میشند و چه دلیلی وجود دارد که تا امروز قبر یادگار پیغمبر مخفی باشد که شما برید مدینه و برگردید و بگید که از تمام نهرها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشیدم. خلاصه بگویید که تربت بوشوری زهرا را ندیدیم و از مدینه برون آمدیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.